أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتودعه فيها طويلا. قبل از اینکه درس شروع کنم یه بحثی رو، یه نکته رو عرض کنم. این دعای شریف اللهم کل ولی کلوچه دبر الحسن، اونجوری که در اصل روایتش هست، ابتداش یک حمد و یک صلوات در ابتداش هست. حالا من چون حمد و صلوات رو در ابتدای بحث گفته بودم، دیگه اکتفا کردم به همون، بعد این دعای شریف رو تلاوت کردم. انشاءالله خداوند به برکت وجود نازنین امام زمان مشکلات رو از این مملکت برطرف کنه. سال سال سلامت و سال حل مشکلات مادی و معنوی از این مملکت باشه به حرمت محمد و آل محمد. خب ما در مورد این صحبت میکردیم که مرحوم سید فرموده بودن مطلقه رجعیه به منزله زوجه هست، بنابراین احکام زوجه بر مطلقه رجعیه بار میشه. بعد ما عرض کردیم ما یه دلیل عامی نداریم برای اینکه احکام مطلقه رجعیه رو، احکام زوجه رو بر مطلقه رجعیه بار کنیم، و اینکه مطلقه رجعیه حقیقتا هم زوجه باشه این هم دلیل نداریم. این رو بحثش قبلا مفصل کردیم. حالا یه سری احکام زوجیت رو که ایشون ذکر کردن اینجا که بر مطلقه رجعیه بار میشه، مثل شما درد نکنه، این احکام رو صحبت میکردیم. یکی از اون احکام عدم جواز نکاح اخت مطلقه زوجیه در دوره عده و عدم جواز نکاح خامسه. این دوتا هر دوش روایت مفصل، به خصوص عدم جواز نکاح خامسه خیلی روایت داره، یک باب مفصلی تو جامع الاحادیث به این اختصاص داره و بحث خاصی در موردش نیست. یکی از چیزها، احکامی که ایشون ذکر کردن، و کون کفن ها و فطرت ها الازدوج، در این که فطره مطلقه رجعیه بر زوج هست تردیدی نیست، چون موضوع فطره زوجیت اصلا نیست، موضوع کل من تعول هست، یعنی همه کسانی که واجب النفقه هستن. خب مطلقه رجعیه چون واجب النفقه هست، عنوان من تعول بر او صدق میکنه، بنابراین فطره یه مطلقه رجعیه به گردن زوج هست. اما در مورد این که کفنش به گردن زوج هست، اون هم ممکنه ما بگیم که عرفاً از این که کفن رو بر عهده زوج قرار دادن، این هست که کفن رو قسمی از نفقه قرار دادن، یعنی که نه تنها نفقه حال حیات نیست که عهده زوج هست، نفقه مربوط به مرگ و قبر هم به عهده او هست. بعید نیست که عرفاً از اینکه کفن به عهده زوج قرار گرفته این فهمیده بشه کفن جزء نفقه است. وقتی جزء نفقه شد، ادله‌ای که اقتضا میکنه که نفقه زن در ایام طلاق رجعی و در عده طلاق رجعی بر عهده مرد هست، اون رو شامل میشه. اینا بحثی نیست. اون بحثی که هست در این حلقه، کذا فی عدم الربا بینه و بینها علا اشکاله. یکی از آثار زوجیت هم که عدم روا بین مرد و زن هست، ایشون میگه این هم بار میشه، تعبیر کرده علا اشکاله. البته اینجا ایشون ظاهر این مطلب این هست که فتوا فتوا میده، ولی فتوایی هست که درش اشکالی وجود داره، یعنی به هر حال مثلا خیلی ثابت نیست و امثال اینها، ولی به هر حال ایشون بخواد این فتوا رو هم بده. اما مرحوم سید در بحث ربا اونجا و یه گونه دیگه رفتار کرده، در ذیل بحث اینکه آیا ربا شامل المشهور عدم الفرق فی الزوجه بین الدائمه و المتمتعه بها فی الزوجه و الاهل تا آخر، بعد میگه اما المطلق رجعیتا فالظاهر احتسابها اجنبیتا فلا یلحقها الحکم، تو همین جلد شش اوربه صفحه 73 همون بحث کتاب الربا مسئله 53 این شکلی مطرح کردن، به استظهار این کردن که اجنبی است و همثال اینا، این دو تا به هر حال با هم بیقدری منافات داره. حالا اصل این مطلب رو ببینیم چگونه باید مشق کنیم. مرحوم صاحب جواهر در جواهر در ذیل بحث از این که ربا در متمتع بها هست یا نیست این عبارت رو دارن: و منه یظهر وجه التوقف فی المطلقه رجعیتا اذ هی و ان کانت زوجتا الا انه قد یمنع صدق الاهل علیها و الاحتیاط لا ینبغی ترکه و ذلک لان الجمع بین خبر الزوجه و الاهل یقتضی اعتبار کل منهما فانهما تشبه العامین من وجه. ایشون میخواد بگه که برای اینکه مطلق رجعیه، برای اینکه یک موردی ربا جائز باشه، هم باید زوجیت صدق کنه و هم اهل بودن صدق بکنه. ولو ما مطلق رجعی را زوجه بدانیم، چون اهل صدق نمی کنه بنابراین یا لااقل تردید هست در صدق اهل، اینه که مناسب این هست که ربا گرفته نشه، احتیاط اختیار میکنه که ربا، بعد تعبیر میکنه فهنده همه شبه آمین من وجه، یه همچی تعبیری کرد. این جواهر الکلام جلد 23 صفحه 382. آقای روحانی آسد صادق در فقه صادق علیه السلام جلد 18 صفحه 159 به کلام صاحب جواهر ناظر هستن، این عبارت رو دارن: و به ذالک یظهر عدم ثبوت ربا بین الرجل و زوجته المطلقه رجعیتا از هی زوجتون و عدم صدق الاهل علیها لا یذر بعد لا مفهوم لما تضمن الاهل کی یدل علی ثبوته مع عدم صدق الاهل. این هم عبارت آقای روحانی. ولی به نظر میرسه بحث رو به این شکل نباید دنبال کرد. عرض کنم خدمت شما، اصل این بحث این هست که ما بریم ببینیم دلیل بر استثناء زوج و زوجه چیه، با توجه به اون دلیل ببینیم اون دلیل آیا مطلق رجعیه رو شامل میشه یا مطلق رجعیه رو شامل نمیشه. یک دلیل بحث اجماع هست. مرحوم سید مرتضی دعوای اجماع کرده و میفرماید که من سابقا این مطلب رو که اصحاب میگفتن که لاره با بین زوجه و زوجته، این رو تعبیر میکردم، میگفتم که حمله به نهی میکردم و امثال اینها، ولی بعد که مراجعه کردم دقت کردم دیدم نه، مسئله اجماعیه. وقتی مسئله اجماعیه دیگه باید قائل به این مطلب شد و ایشون هم در انتصار ظاهرن نهایتا قائل به عدم حرمت ربا بین زوجه و زوجته شده. یک بحث اجماع هست. اگر با اجماع رو ملاک قرار بدیم، اجماع خیلی، اولا اجماع آیا حجت هست یا حجت نیست، خب اون بحثایی در مورد حجیت اجماع هست که حالا نمیخوام به اون بحثا بپردازم، ولی عمده قضیه اینه که معلوم نیست اجماع تمام مواردی رو که زوجه ولو زوجه تعبدی باشه اونها رو شامل بشه. اون اجماعی که هست، اون زوجه حقیقی، بر فرض کنید ما حتی مطلقه رجعیه هم زوجه بدانیم، معلوم نیست، اون به هر حال یک نوع تعبدی هست که مطلقه رجعیه رو شارع زوجه قرار داده. اینکه اجماع شامل اون زوجهی که بالاجماع زوجه دونسته آیا شامل اون میشه یا نمیشه، خیلی واضح نیست که اجماع مطلقه رجعیه رو هم شامل بدونه و بشه به اجماع در این مسئله تمسک کرد. و حالا صرف نظر از این که یک اشکالی اینجا وجود داره، اون اینی که این اجماع میتواند ناشی از روایات باشه. اگر ما جمع بین روایات رو این دونستیم که برای جواز ربا گرفتن هم زوجیت و هم اهل بودن هر دو معتبر هست، شاید نشه به اجماع تمسک کرد. معلوم نیست که اجماع چیزی برای همین روایات رو برای ما اثبات بکنه. اینم یک اشکال دیگه ای که در این مسئله هست. به هر حال اگر دلیل ما بر استثنای زوج و زوج اجماع باشه، شمولش نسبت به مطلقه رجعیه محل اشکال هست. عمده روایاتی هست که در مسئله ما داریم. در مسئله ما در واقع در این مسئله ما دو تا روایت مرسل تعبیر بکنیم داریم و یک روایت مسند. روایت مرسل یکی روایت فقیه هست که قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم ولا و بین الرمی ربن ولا بین المرأة و بین زوجها ربا. این تعبیر فقیه هست. یکی هم در فقه الرضا و مغنه فدو هم یه متنی داره که حالا ما فقه الرضا و مغنه رو ممکنه به منزله روایت مرسل تلقی بکنیم، چون اینا فقه محصور هستند و این فقه محصور ها در واقع ولو متنهاشون متن فقهی تلقی میشه، ولی اینا از عبارت های روایت برگرفتن و اینها رو میتونیم به عنوان یک روایت مرسل تلقی کنیم. لیس بین الوالد و ولده ربن ولا بین الزوج و المرأة ربن ولا بین المولا و العبد ولا بین المسلم و الذمی. این روایت، البته این بطور روایت مبتنی به این است که ما مرسلات صدوق رو حجت بدانیم، حالا چه مرسلاتی که یا خصوص مرسلاتی که در فقیه هست رو حجت بدانیم، یا اینکه مرسلاتی که در فقیه با صیغه قال الصادق و با صیغه جزمیه تعبیر کرده اینها رو حجت بدانیم. ولی اگر قائل به این مبانی نبودیم، خب این روایت از جهت حجیت قاصر هست و از جهت سند شرایط حجیت رو داره نیست، که ما هم همین قائل نیستیم به حجیت مرسلات صدوق و حولو به نحوه قال صادق باشه. این بحثش مفصل در جای خودش کردیم و محصل اون بحث رو در مقدمه‌ای که بر برنامه درایت نور من نوشتم و تو همون برنامه درایت نور چاپ شده اون رو مورد ملاحظه بفرمایید. چه این چاپ شده که یعنی تو هم برنامه کامپیوتری درایت نور آمده، شما میتونید ملاحظه بفرمایید. خب عمده یه روایت دیگه ای هست که روی این روایت معمولا آقایون تکیه میکنن. اون روایتی هست که در کافی و تهذیبین وارد شده. متن روایت انزراره دلتر و محمد مسلم هم توی تهذیب داره. عن ابی جعفر علیه السلام و لیس بین الرجل و ولده و لا بینه و بین عبده و لا بینه و بین اهله ربن انما الربا فی ما بینه و بین ما لا تملک قلت فالمشرکین بینی و بینهم ربن قال نعم قلت فانهم ممالک فقال انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرک انت و غیرک فیهم سوا ولی بینک بینهم لیس من ذلک ان عبدک لیس مثل عبدک و عبده غیرک. این هم این روایت. این حالا قبل از اینکه در سند این روایت بحث بکنم یه نکته در مورد روایت عرض بکنم. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 147 وارد شده و در با این سند محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الزریر عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. تو این سند دو نفر مورد بحث هستند، یکی محمد بن عیسی که البته این بحثش بحث قدیمی بوده که مرحوم شیخ صدوق به تبع استادش مرحوم ابن ولید محمد بن عیسی رو سقه نمیدونسته، که خب مرحوم نجاشی در ترجمه محمد بن عیسی نقل میکنه که اصحاب ما این مطلب رو انکار کردن و گفتن که من مثل محمد بن عیسی سکن و بغداد و قرائن وساقت محمد بن عیسی در جای خودش هست، من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. این یکی در مورد یاسین زریر هست که عمده بحث این روایت یاسین زریره، که خب هاشا روایت یاسین زریر رو با توجه به دوتا روایت منفرده که یاسین زریر در کافی داره و در یکی در بحث حد متاف، یکی هم در بحث ادعای بر میت، دوتا روایت هست که مفتابه هست خواب هم هست و این روایت ها منفرد در باب هم هست. از اینها پیداست که مرحوم کلینی و متنش هم متنی نیست که علل قاعده باشه، از این دو روایت استفاده میشه که مرحوم کلینی یاسین زریر رو سقه میدونسته، بنابراین همین مقدار برای توصیل یاسین زریر کافی هست. خب ممکنه شخصی این سند روایت رو بگیم در مورد محمد بن عیسی نیازی نیست ما وثاقتش رو اثبات کنیم، چون این روایت در تهذیب که وارد شده اصلا تو سندش محمد بن عیسی نیست. در تهذیب جلد و استفسار جلد 7 صفحه 17 این روایت نقل شده به این شکل: احمد بن محمد بن عیسی ان یاسین الذریر، ان حریر، ان زراره و محمد ابن مسلم، ان علی جعفر علیه السلام قال لیس بین الرجل بلده ولا بینه و بین عبده ولا بین اهله ربن تا آخر روایت. ولی به نظر میرسه که نقل تهذیب در مورد این روایت برگرفته از کافی هست و در نقل تهذیب تحریف رخ داده. توضیح ذالک این که اگر کسی اینجا روایت های تهذیب رو با کافی مقایسه کنه کاملا متوجه میشه که از روایت 71 تا روایت 77 این 7 روایت که به همین سند در کافی وارد شده و غالبا هم با همین ترتیب این روایت ها از کافی گرفته شده. روایت 71 در کافی روایت احمد باکه با احمد بن ابی عبدالله شروع میشه، در کافی صفحه 146 روایت 7، روایت بعدی 72 علی ابن ابراهیم و ابیه کافی 47 صفحه 146 روایت 8، بعدیش انها ان ابیه ان حماد ابن ایفا این کافی صفحه 145 روایت 6، احمد ابن محمد علی ابن فضال جلد کافی صفحه 46 روایت 10 و اینا باب قبلی این باب مورد بحث ما هستن. بعد میاد تو همین باب مورد بحث ما که سه تا روایت داره، این سه تا روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده، در سه تا روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم از مرحوم کلینی آورده که روایت اولی که مرحوم شیخ نقل میکنه احمد محمد بن نیفر یاسین الذریر هست که اینجا در تهذیب در کافی محمد بن یحیی و محمد بن احمد و محمد بن نیفا نقل شده، ظاهرا محمد بن احمد و محمد بن نیفا در نسخه مرحوم شیخ طوسی به احمد بن محمد بن نیفا تحریف شده بوده، یا شیخ طوسی محمد بن احمد و محمد بن نیفا رو احمد محمد بن نیفا خونده. بنابراین روایت رو تلقی کرده که روایت احمد محمد بن عیسا است، بنابراین او را از احمد محمد بن عیسا نقل کرده. بنابراین مثل این احمد محمد بن عیسا هیچ جا از یاسین غریر روایت نداره، فقط همین روایته. روایت بعدیش هم محمد رو 76 تهذیب محمد بن یعقوب الحمید بن زیاد، همین هم در همین باب با روایت اولش صفحه 147 روایت 1 روایت 77 و به خاطر لفتان قال رسول الله، اون هم روایت دوی همین باب هست. این 7 روایت از تهذیب از کافی گرفته شده و احمد ابن محمد ابن عیسی که در صدر سند تهذیب این واقع شده محرف هست و باید به جاش یا محمد ابن عیسی خالی می بود یا محمد ابن احمد محمد ابن عیسی می بود که علای تقدیر در سند روایت محمد ابن عیسی واقع هست، بنابراین نمیتوانیم ما این روایت رو بدون محمد ابن عیسی تصحیح کنیم و باید بر اساس تصحیح محمد ابن عیسی روایت رو تصحیح کنیم. خب این یک. حالا بیاییم در متن روایت. من حالا این عرض بکنم مرحوم آقای خویی اصلا در مورد این بحث روای بین رجل و به اصطلاح همسرش و اینها استثار قائل نیست، چون این روایت رو از جهت سندی قبول نداره. اون روایت فقیه و فقه و رضا و اینها که اونا مرسلات هست که مرحوم آقای خویی اینها رو قبول نداره، بنابراین ایشون در این مسئله احتیاط کردن. احتیاط که نکردن، گفتن چون دلیل نداریم بنابراین نمیتونه روا بگیره، به عموات قرمت روا تمسک کردن و
خب هم لایه
مرحوم آقای خویی بحث در مسئله عمده روی این حرص روی مبنا هست که ما این روایت ها رو بپذیریم. یه موقعی ما پذیرش این روایت ها بر مبنای این هست که مثلا مرسلات صدور حجت میدانیم یا روایت یاسین زرعی رو حجت میدانیم، همه این روایت ها رو از جهت سندی تک تکشون رو تفهیم میکنیم. اون یه شکله. یه موقعی هست نه، اینا رو تفهیم نمی کنیم بر اساس اجماعی که در مسئله هست، بر اساس که مشهور به این روایت ها عمل کردند و اینها، میگیم ضعف سندشون جبران میشه به عمل مشهور. بنابر به نظر میرسه اگر ضعف سند این روایت ها رو بخوایم با عمل مشهور جبران کنیم، ما نمیتوانیم تک تک این روایات رو حجت بدانیم همه، چون ممکنه مشهور به با توجه به این که مجموع این روایات اطمینان بخش بوده و از مجموع این روایات رو بهش مطمئن شدن به اینا فتوا دادن، نه که تک تک روایات رو هم بهش حالا اطمینان هم نکردن و به مجموع این روایات فتوا دادن. حد اکثر مسئله که استفاده میشه این هست که بعضی از این روایات ها رو معتبر دونستن، اما کدوم روایات رو معتبر دونستم این معلوم نیست. ممکنه روایت عهد رو معتبر دونسته باشن، بنابراین اگر ما در صدق عهد در مورد مطلقه رجعی اشکال کنیم نتونیم به این روایت توسل کنیم. ما دیگه به قدر متیقن این روایات باید میتونیم توسل کنیم از عمل مشهور، اگر هم کبرویان و صغرویان بپذیریم که عمل مشهور جابر ضعف سند هست، تنها فلجمله ضعف بعضی از این اسناد رو میتوانیم اثبات کنیم. وقتی بعدی شد دیگه ما نمیتوانیم اثبات کنیم بیانی که آقای روحانی دارم که این بیان مبتنی بر این هست که یا مرسلات صدور رو حجت بدانیم که اون روایت قال الصادق لا بین المرأة و بین زوجها لمن، یا روایت فقه الرضا یا مغنه، بالاخره یکی از اون مرسلات رو باید ما حجت بدانیم تا این بیان ایشون تام باشه. بنابراین با این بیان نمیتوانیم مطلب رو تمام کنیم. بله، یک تقریب دیگه‌ای در این بحث هست. این تقریب این هست که ما بگیم اصلا کلمه اهل یک بیان این هست که ما بگیم اهل به معنی مطلق زوج هست، بین اهل و زوج تنافی وجود به اصطلاح تفاوت مفهومی وجود نداره. بله، اهل گاهی اوقات به یک معنای عام به معنای خانواده به کار میده. اینجا مراد به قرینه انور موفی و بین که بین مولا تملک که به کار رفته پیداست که مراد اهل اون معنای عام نیست. معنای خاص اهل با زوجه یکیه. این یه تقریب. البته این باز مبتنی بر این هست که ما مطلقه رجعیه رو حقیقتا زوجه بدانیم، بگیم زوجه فهم میکنه. بنابراین این روایت لابینه و بین اهل هیرون هم بعد از این که مطلق رجعیه را زوجه دونستیم، این روایت حکومت پیدا میکنه بر روایت هایی که مطلق رجعیه را زوجه میداند و روای بین مرد و مطلق رجعیه را مجاز میکنه. این بنابراین که ما مطلقه رجعیه را حقیقتاً زوجه بدانیم، ولی اگر حقیقتاً زوجه ندانیم این بیان کافی نیست برای اثبات این مطلب. بله، یه بیان دیگه اینجا هست، اون اینه که ما به عموم تعلیل، یعنی در واقع به حصری که از این روایت استفاده میشه تمسک کنید. میگه انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک. اینجا مراد از تملک و ما لا تملک به قرینه این که لیس بین الرجل و ولدهی، به این قرینه یک معنای عامی هست، شخص که پدر که مالک بچهش نیست. این مالکیت یک نوع اختیار داره، یک نوع یک نهض سلطه‌ای که مرد بر فرزندش داره، همون رو هم که اندن اینجا کافی هست برای به نظر میرسه که این معنای عام سلطه داری که این معنا در مورد مطلق رجعی هم سهر بکنه، همون الغه‌ای که بین زن و شوهر هست، ملک و انتملک، ملک و انیملک، همین مقدار کافی هست برای اینکه ما یملک به معنای عام سهر بکنه و داخل در مالا تملک نباشه. این نبر ربافی ما بینه که بین مالا تملک به نظر برسه که متلقه رشیه رو شامل نشه. بنابراین با توجه به این مطلب به نظر برسه که این روایت بشه بهش تمسک کرد، برای اینکه در مورد متلقه رشیه ربا جایز هست، چون متلقه رشیه مستاق ما تملک هست. خب این به نظرم بحث تمام. در یه ادامه عبارت مرحوم سید رو میخونم و یه بحث خاصی توی زمینه نیست. مرحوم سید در ادامه دارن: اما المطلقه البائنه کالمختلعه و المبارات و المطلقه ثلاثن فقد انقطعت العصمت بینها و بین الزوج فلا تستحق النفقه ولا یکون بینهما توارث و یجوز نکاح اختها. به همین اینا روایت خاصه داره و مطلب واضحه. یکون امرها بیده ها، نعم اذا کانت حاملا تستحق النفقه و الکسفه و سکنا الا ان تزع للنس الخاص. اگر مطلقه باینه حامل باشه، این استحقاق نفقه و کسفه و سکنا داره تا بذات به خاطر نس خاص. حالا این رو روایتش، این رو باید بررسی کنیم که آیا این نفقه و کسوه و سکنا برای خود مطلق است یا برای بچه‌ای که در شکمش هست. این یه بحثی داره که این رو انشاءالله شنبه در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.